بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب سوال دیگه ولی بفرمایید که از من خدمتتون هست.
مثلا این بیان علامه داره یه مفهومی که اعتبار میکنه رو مثلا مفهوم وجود رو ریشه در خارج نشون میده. چون میگه مسترد ما داریم اینا رو اعتبار میکنیم، این استقرار داره نشون میده که این از خارج داره اثر میپذیریم. ولی خب چون وجود عینی نمیتونه وجود عینی رو در ذهن قرار بده، میاد اعتبار میکنه بچی از اون. بعد میاد در مرحله بعد
همین که میگه اعتبار میکنه بچی از اون، اعتبار میکنه وجه از اون، این وجه چیه؟ قراره چی باشه؟ مفهوم وجود باشه. مصداقش کدومه؟
مصداقش اون روز این
اینو نمیگه علامه. علامه که مصداقش هم ما تو ذهن اعتبار میکنه. این نکته، این مشکل اینجاست. ایشون میگه که ما از مقایسه ماهیات و رابطی که بین اونها هست مفهوم وجود رو به دست میاریم، بعد به اون معنای اسمی میدیم. این میشه مصداق وجود در ذهن، چون ما حقیقت خارجی مثل وجود شده که تا این فرد دهم اونجا به این نکته اشاره میکنه. فرد دهم که ما امکان این که بخوایم به حقیقت وجود دست پیدا کنیم نیست. حقیقت وجود این خارجیت هیچ وقت به ذهن نمیاد. خب ولی این حالا که حرف علامه چی میشه؟ این میشه که مصداق مفهوم وجود، اون چیزی که ما عنوان مصداقش در نظر میگیریم خارج از ذهنه. یعنی گویا علامه فضایی رو داره تصویر میکنه که ما غیر از ماهیات هیچ پل ارتباطی به خارج نداریم. و این خب اصلا یه جوریه، یعنی خلاف وجدان ماست. واقعا ما اینجوری هستیم؟ یعنی واقعا ما جز از طریق کانال ماهیات به خارج ارتباطی نداریم؟
از لحاظ مفهومی هم دارم مثلا.
باشه. به لحاظ مفهومی یعنی ما فقط با ماهیات در خارج در ارتباطیم که میتونیم مفهوم اونها رو بیاریم تو ذهن از طریق خارج.
به اینه فقط با ماهیات در ارتباطیم،
نه دیگه، نشد دیگه. این به نظرم این خلاف وجدانه. ما واقعا با وجودات هم در ارتباطیم، اصلا ما با وجودات تعامل میکنیم. یعنی اساس وجودی نشدیم؟
چرا اساس وجودی شدیم
دیگه؟ اصلا ما تعامل با وجوداته.
از اون راه محضور عقلی داریم، مفهوم مفاهیم از این کنم آقودم نبیشتانی مفهوم وجود نمیتونه در زینه چیز کنیم. پس این چیزی که من دارم بچی از اون رو نمیتونه فرد اون نیست. همین چند طرف فرد نفهوم نیم که مفتد وجود انتباه پذیر نیست، به خاطر اینکه فرد در خارج نمیتونه پیدا کنیم مفهوم وجود.
وجود این خارجیت ما باید یه راهی پیدا کنیم که تو خارج هستی. ولی اینکه خاطر خب علامه تو دستگاه خودش کارش درست انجام داده ها، چون شهود عقلی تو کار علامه نیست به عنوان یک ابزار. وقتی نباشه طبیعتاً ارتباط خارج هم مشکل میشه. ولی اگه ما بتونیم این کار درست بکنیم چی؟ که درستش هم کردیم، بعد تازه بعضی از مشکلات دیگه پیش میاد. مثلا یک حالا من اون حاشیه علامه رو براتون میخونم در اسفار صفحه 345 اشتباه نکنم. ببین اونجا اصلا علامه چی گفته؟ حالا میخونم برات. یه چیزی یعنی کاملا مفهوم خدمتشون از بکنم معقولات ثانی فلسفی کاملا اختلاف عقله. مصداقهاش هم اعتبار اختلاف عقله. ماهیت هم که طبق بیان که اینجا علامه داره که حتی این بیان علامه در اینجا با ماهیت بیانات قبل و بعدش اصلا سازگار نیست، هم با فرق پنجمه سازگار نیست. بله؟ چون علامه میاد چی میگه؟ علامه جوری میگه که میگه ماهیت رو ما به اضطرار اعتبار میکنیم. میدید به چه فضایی میکشونی بیان علامه؟ به همون فضایی میکشونی که بعضی ها میگن ماهیت فقط تو ذهن تو خارج نیست. این بیان علامه اونجا میکشونه.
البته چه در مورد که ماهیت اعتبار میکنیم نقشه نداره.
چرا؟ نه ببینید سمه لما کانت الماهیات ظهورات الوجود لها اصلا توسل عقل توسل استراری به اعتبار الوجود لها و حمله علیها و سار مفهوم الوجود و ثبوت یهمن علی الوجود و الماهیه و احکامهما جمیعا. یعنی این اعتبار الوجود لها رو علامه فهمد که این همین که ما ماهیات رو در ذهن داشته باشیم. چطور ماهیات رو در ذهن داریم؟ به اعتبار الوجود. یعنی میگم این بیان علامه یک جوریست که میکشون رو مسمده. و جناب استاد اینجا اشکالی که از اشکالاتی که بیان علامه میگن همینه. چون علامه این توسعه استرالی که داره میگی همین ما رو داره میکشون به خارج. یعنی ما همین بکنیم میگه توسعاً استرالی یا همین توسعه استرالی که ما را مضطر میکند به این که وجود به ماهیت بدیم، همین توسعه استرالی ما از کجا میگیریم؟ همین استرالی کجاست؟ ارتباط ما با خارجه که ماهیت از همانجا میگیریم و میاد به ذهن ما. دیگه اینجا نباید بگیم به اعتبار عقل، این تعبیر نباید بکنم، نه، انتزاع از خارج میشه، نه اعتبار عقل نسبت ماهیت.
ولی من احساس کنم علامه دارم بحث وجودش مدرم دارم، خود ماهیت رو به اینه میفهمن،
نه خود ماهیت میفهمن. علامه این توسط ثانی رو میبینید تو قبل چی میگه؟ توضیح ذالک انما تصدیقات الحقه، اون ابتدای یعنی اون پاراگراف دوم سابقا، ما لهم مطابقا فی خارج نحو علی انسان موجود و انسان کاتب، این و منها ما لهم مطابقا فی ذهن و علی انسان نوع و الحیوان و جنسان، که این مقولات اون در مورد ماهیات، این در مورد مقولات ثانی منطقیه، و منها ما لهم مطابقا فلان که مقولات ثانی فلسفی است. بعد این اینها رو که میگه بعد میاد میگه ولذی هم یقال، که وجود که خب خارجه، یعنی به لحاظ یعنی اینجا علامه منظر هستی شناسی رو داره مطرح میکنه، میگه وجود که در خارجه، ماهیت چی؟ واقعیت ماهیت کجاست؟ میگه به اعتبار عقل، به اعتبار توسل عقل، توسل عقل، توسل استرادیان، به اعتبار الوجود لها. ببینید این دقیقا اینجا میخواد همان موتن نفس الامری ماهیات رو علامه بیان بکنه. کجاست؟ در عقل. چجوری؟ به اعتبار عقل. چرا؟ به خاطر استقرار. درد کردید؟ این علامه از این به این علامه با قبل و بعدش سازگار نیست، همون که در مورد مقالستان تصفیش هم همینجوره. من شاهده برای این که این بیان علامه خدمت شما عرض کنم ناسازگاره، متنایی رو خوندم از مرحله 4 اینها یادتون باشه. اصلا خدمت شما حتی اونجایی که صدرا تو اسفار جلد 1 صفحه 336 و 337 بحث مقولستان فلسفی رو مطرح میکنه که میگه مقولستان فلسفی وقتی که اینها اتصاف در خارجه، باید دو طرف اتصاف هم در خارج باشه، اونجا علامه حاشیه میزنه حرف صدرا رو قبول میکنه. معناش چی میشه؟ معناش میشه که علامه قائل است که مقولستان فلسفی در کجا هستن؟ در خارج هستن. ولی در جایی که میخواد توضیح فنیه موضوع تقرری و نفس الامری مقولستان فلسفی رو، اینا رو اینجوری سوال میکنه. الان آدرس فراوان اسم هر دو فهم شما چند تا گفتم.
بیشتر من منظور علامه این باره بحث معرفت شناسی شد تا هستی شناسی شد. میگه ذهن چطوری اینا رو تصدیق میکنه؟
نه آخر اینجا هستی شناسیه. ببینید ان الاصیل هو الوجود الحقیقی و هو الوجود و له كله كل حقیقی.
تا اینجا که درست. از اینجا
به بعد نه دیگه.
تا اینجا درست. از اینجا به بعد شروع میکنن بحث نحوه اینکه ذهن چطوری تصدیق انجام میده رو توضیح
میدن. نه داره نفس الامرشون رو میگه. متاسفانه یعنی نفس الامر هستی شناسیشون رو میگه. این مشکل کاره. قبلش بحث معرفت شناسیش بود. که مطابقت داره و بحث مطابقت و قضایی و اینها. خب اینا مطابقت پیدا میکنن. با چی مطابقت پیدا میکنن؟ به واسطه این استدلالهایی که عقل داره. توسط استدلالی هایی که عقل داره که عقل اینها را اضافه میکنه و این هم که نفس الامر میشه. بعد اونها با اینها مطابقت پیدا میکنن، یعنی اون گزاره ها مطابقتش با این نفس الامر که اینجا علامه میگه کرده. بعد فالظرف الذی یفرض اون عقل متفق ثبوت و تحقق، این منظر هستی شناسیه. این نتیجه اون بیان قبل والذی یگم غیر قال دیگه. خب بذار من این چند تا متن از علامه بخونم در جاهای دیگه که الان فرمایش داشتم. عرض کردم مشکل علامه اینه که علامه طباطبایی خدمتشو عرض بکنم که راه ارتباط ما با خارج فقط کانال ماهیت میگیره. یعنی دستگاه هستی شناسی و دستگاه معرفت شناسی علامه اجازه نمیده بهش که ما مستقیم با خود خارج وصل بشیم. تنها راه چیه؟ ماهیت. ماهیت رو ما از خارج میگیریم که اونم با این توضیحی میده به استراب عقل اونها، با این بیان علامه، طبق این بیان جای دیگه علامه توضیح میده خود علامه ماهیت خارج قائله، ولی طبق بیانی که اینجا داره میگه به استراب عقل ما بهش وجود میده. حالا به هر حال، به هر شکلی که حالا مثلا ما در مورد ماهیت صحبت میکنیم، پل ارتباطی ما با خارج میشه ماهیت. ماهیت میاد در موطن نفس ما تقرر پیدا میکنه، به واسطه تقررش در موطن نفس ما، این نفس ما مطالعاتی که روی این ماهیت داره از طریق مطالعه روی اون ماهیت برخی از معقولات ثانی رو میتونه بفهمه، بلکه باید بگیم تمام معقولات ثانی فلسفه اینجوری میفهمه، از وجود گرفته، از وحدت تشخص خود، همه رو همین اینجا
از تله ماهیت میفهمه،
از این ماهیاتی که در درون نفس هست که مصداقی را برای اونها فرض میکند و مفهومی که از آن مصداق فرض کند. این بیانی کلام داره. خب
البته وجودش نمیتونه دیگه، چون اینجا میگه همونجا که اعتبار به تبع وجود عبد ماهیه.
بله،
یه جایی به تبع وجود و ماهیت با هم میگن.
نه اون این که میگه چی؟ بله بله همین دیگه، هم که به تبع وجود و ماهیت همین که گفتی، یعنی اول مفهوم وجود رو محکی برای درست میکنه به واسطه ماهیت، مفهوم وجود انتزاع میشه، بعد مفهوم وجود این دو که چیز شد، بعد سر مفاهیم بهش. این علامه در اسفار جلد یک صفحه 215 حاشیهشون اینجوریه. این همین بیانی که همین سبک بیان الان چند جا آورده، یکیش اینجاست. والذي يمر ان يقال ان الاصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود وله كل حكم حقيقي والماهيات لما كانت ظهورات الوجود اذهان العاقله توسل عقل توسل استراريا الى حمل الوجود على الماهيه. خب ثم التصديق بلهوغ احكامها بها و شبیه خیلی شبیه همینجا و صار بذلك مفهوم الوجود والثبوت اما محمولا على حقیقت الوجود و على الماهیه. ثم اینجا میکنید ثم توسل عقل توسل استراریا الى حمل الوجود على الماهیه، ثم توسل عقل توسل استراریا ثانیا لحمل مطلق الثبوت و التعقل على كل مفهوم اعتباری، که این مفهوم اعتباری هم معقول منطقی هم معقول فلسفی است. استر الى اعتباره العقل کل عدم و الوحده و الفعل و القوه و نحوها و تصدیق، یعنی هم به لحاظ تصور و تصدیق به ما یستر الى تصدیقه من احکامه ها. بعد می وزن خلاصی یفرز و الحق یفرز و الحق. خب این بیان علامه در خدمت شما عرض کنم حاشیه اسفار جلد یک صفحه 215، اما در حاشیه اسفار جلد یک صفحه 345 که علامه طباطبایی، یه لحظه بذارم اینجا، اونجا چی میگی در 45 که جناب استاد میفهمه که این متن قدیس‌ترین متن علامه است در مورد بیان نفس الامر و این میشه مدار، یعنی این متن میشه عرض کنم خدمت شما مبنا و چی میگن محکم علامه اینه. اگه متشابهات رو بگیم محکم علامه کنه، چون این حاشیه اسفار هم هست، این میگم چند بار بیان رو تکرار میکنه، در اینجا اوج میگیره. ببینید میگه وقت قدم نافی مباحث وجود ذهنی ان لازم البراهین الواقع ان لازم البراهین الواقع ان کل ما حیثیت ذاتی این حیثیت ترتب الاثار کل وجود العینی او حیثیت ذاتی حیثیت البطن کل عدم فمن المستحیل ان تحل الذهن محالی که به ذهن بیاد لاستحاله سلب الاثار ان القسم الاول که وجود خارجی و عدم الاثار فی القسم الثانی که عدم باشه چی باطل ذاتی. خب این دوتا نمیتونن تو ذهن بیان. هازان المفهومان، یعنی مفهومه الوجود و العدم چجوری هست؟ و جمیع امایل حقا به همامن الانابین المجعولت الذهنیه غیر منتظرت من خارج محقق. از خارج محقق انتظار نمیشه، بلی ذهن تختلقها. ذهن چیکارش میکنه؟ ایجادش میکنه. ابتدا از ماهیت انتظام میکنه، بعد بر مصداق اونها صدقش میده به نحو من الفرض و تقدیر. بله ذهن تختلفها به نحو من الفرض و تقدیر خلقش میکنه. یعنی این دو مفهوم خلق شدن. مصادیقش هم مصادیق چیه؟ مصادیق مقدر، مصادیق محقق. مصادیقش هم خلقه.
مصادیقش میده خلق شد؟
تو ذهن خود به واسطه مدقق روی ماهیت علامه جوری. بعد این به توضیح مزالک ان الفرض و تقدیر هو. حالا خود الان توضیح میده، اینکه فرض میگیم به تقدیر میگیم یعنی چی؟ هو اعطاء الذهن مفهوم شیء لشیء، اینکه ذهن به یک چیزی مفهوم بده. اعطاء الذهن مفهوم شیء لشیء، یعنی به یک چیزی ذهن چی بده؟ مفهوم بده. او حکم شیء لشیء آخر، یا حکم بکنه. که فرض ان الفرز حیوان ناطق فیکون انسانا، و فرض ان الفرس انسانا فیکون متعجبا زاهقا. مثال کجا برده؟ به این شکل که ما به فرس بگوییم حیوان ناطق که بعد بشه انسان، و چون انسان شد بشه چی؟ بعد حکم میکنیم میگیم که متعجب است. این علامه فردی داره میگه. ولی الانسان من جهت ما تعود ذهنه حمل شیئن الى شیئن ان یفرز امرا نسبته الى ثانن که نسبته ثالثن الى رابع و یحصل به ذالک مفهوم جدید. انسان از جهت اون من حیث من جهت ما تعود و یا تعود، از اون جهت که ذهنش خلاصه تعود، حالا نمیدونم جهت به چه معناست. حالا یا رفت و برگشتی که در ذهن صورت میگیره، هم بکنه چیزی رو بر چیزی رو، و این که فرض بگیره امری را که نسبتش به دومی مثل نسبتش به سومی چهارمی و یحصل به ذلك، یعنی تو ذهن بین ماهیات مداقه بکنه، یحصل به ذلك مفهوم جدید. تو خود ذهن مفهوم جدید پدید بیاد، غیر مأخوذ من الخارج محققا و بلا واسطه، که اصلا از خارج محقق اخذ نشده و بلا واسطه از خارج عقل شده. فلن عقل ان یحفظ شیئا، فعقل میتونه شیئی رو فرض بگیره که مثلا حقیقت وجود باشه، حقیقت وجود رو فرض بگیره. نسبت او الی الماهیت الخارجیه نسبت نور الی شیئ الواقع فی الظلمه، فرض میگیره حقیقت وجود رو که ماهیت خارجی نسبت به اون مثل این نور اونها چی هست؟ ظلمت هست. فی انه یتنور به و یجده فاحص الناشط به سببه و یظهر به، و اون خلاص ماهیت به واسطه اون وجودی که ما فرض میگیریم چی میشه؟ واقعیت پیدا میکنه. ثم یسمیه وجودا، عقل فرض میگیره وجود را، حقیقت وجود را. ثم یسمیه وجودا، یه مصداقی رو در نظر میگیره که اون مصداق واقعیت بخش به ماهیاته تو خود فضای ذهن، بعد به اون میگه وجود. ولی لن انا یفرز شیئا که عدم باشه، نسبت او الی الماهیت الموجوده او الی الوجود نسبت رفع شیء محله، اون شیء اولی که فرض گرفت وجود، حقیقت وجود، این شیء دومی که فرض میگیره حقیقت عدمه. این بیان که علامه داره در اینجا. حالا آدرس دیگه هم هست که علامه گفتن خدمت شما از کنید. حالا اینا رو باز بیشتر باید کار بشه. بیانی علامه توی چیز داشت،
پس چون جمعی یعنی که مطابق ذهنی نداره با این روز باید مطابق ذهنی پیدا کنید.
بله،
توی بحث غذایی که تخصیم میکنم قسم سوم میگه نه مطابق ذهنی داره نه مطابق خارجی داره.
آره دیگه،
خب
دیگه همین الان میفهمد که در قدم اول ما میبینیم که اینجا اینا نه در خارج مطابق داره نه در ذهن. چطور مطابق پیدا میکنن؟ به اعتبار
مطابقشون ذهنی میشه در آخر.
بله به در آخر ذهنی میشه، ولی این مطابقشون به اعتبار عقله که مطابق پیدا میکنه، که اگر عقل این کار رو نکنه همچین مطابقی همین هم نداره. یکی دو تا از مباحثی که از علامه میتونستم خدمتتون داشته باشیم عرض کرد. خب در ادامه علامه طباطبایی میره سراغ بررسی دو تا قول از اقوالی که در بحث نفس الامر مطرح. یک قول خدمتشو عرض بکنم حاج نصیری که اشاره کردیم در کشف المراد صفحه 69 و 70. بله من میخوام اینجا پیدا کنم. بیانی که خواجه نصیر خود کشف المراد داره اینه، یعنی خود بیان خواجه اینه: و ازا حکم از ذهن علل امور خارجیه به مثل ها وجب تطابق که صحیحه و الا فلا. خب و یکون صحیحه به اعتبار مطابقته لما فی نفس الامر. ذهن اگر حکم کنه بر امور خارجی به مثل اونها واجب است تطابق در صحیحش، اگر صحیح باشه با تطابق داشته باشه، و الا فلا، یعنی اگر صحیح نباشه تطابق هم پیدا نمی‌کنه. یا اینجور بگم اگر خارجی نباشه تطابق پیدا نمی‌کنه. و یکون صحیحه چیو صحیحه به اعتبار اینکه مطابقت داشته باشه با نفس الامر. بعد میگه امکان تصور کواذب ما میتونیم کواذب تصور کنیم ولی به مطابق به نفسان پیدا نمیکنه. بعد در این بیان خاجنس خیلی خلاص است اعمور که علامه حلی توضیح میده از احکام و ذهنیه فلان اقسام و قضایه سر قضیه رو میگه خدمت شما عرض میکنم که بعد میفهمد که و کان فی بعض اوقات استفاده، این صفحه ابتدای صفحه 70 اینجور میگه: و کان فی بعض اوقات استفادتی من رحمه الله جرد حاضر نکته این بحث نترش این مسئله که نجد و سهلت و انمعنا قولهم ان الصادقه فی الحکام الزنیه هو به اعتبار مطابقت این لما فی نفس الامر. از ایشون پرسیدم که این جمله‌ای که اینها میگن که صادق در احکام ذهنیه به اعتبار این است که از کجا میگه صادقه؟ به اعتبار مطابقتش با نفس الامر. و المعقول من نفس الامر اما ثبوت ذهنی اول خارجی، معقولم که یه ذهنی چه خارجی. و قد منع کل من هما هاونا، در حالی که منع شده، یعنی توی موارد این چنینی که میگن این احکام منظورشون همون فضای معقولات ثانیست نه خارجیست، و قد منع من هما هاونا، یعنی خارجیت ذهنیت از در این معقولات نه. فقال رحمه الله المراد این بیانشونه به نفس الامر هو العقل الفعال فکل صورت او حکم ثابت فی الذهن مطابق للصور المنتقشه فی العقل الفعال. هر صورتی یا حکمی که در ذهن ثابت مطابقت داشته باشه به اون صورت منتقشه در عقل فعال فهو صادق و الا فهو فاسد. این بیانی که شما داشت بعد حالا میگه فعورت علیه که اشکال گرفته. ما حالا بعد خدمتشون عرض بکنم که دیدم آشان من خیلی نیومدم نمیدونم دیگه اینجا محتوش نیست. خب این خدمت شما عرض بکنم بیانی که جناب خواجه داره. پس ببینید خواجه میگه که نفس الامر اشیا صورت این نقطهی که بیان خواجه اینجاست میگه و همون از همیش که علم اشکال بگیره فهمد که صورت این اشیایی که این احکامی که ما داریم در عقل فعال، یعنی یه عقل فعالی هست در او صورت‌هایی وجود داره و اون صورت‌ها میشه نفس الامر این قضایایی که ما اینجا هم. که اینها اگه با اون مطابقت پیدا کرد صادقه، اینکه پیدا نکرد کاذبه. حالا اینجا مثلا خواجه باید توضیح بده که آقا یعنی ما وقتی که مثلا می‌خوایم حکم به صدق این قضایی بکنیم میریم بالا چجوری قضیه؟ از اینجا میریم بالا ارتباط ما با عقل فعال چطوری که ما بتونیم بفهمیم صدا کی است. یه سوال جدی که باید پاسخ بدیم که حالا الان اینجا ایشون هم الان نگفتمان متعرضه شد. اما الان اشکالی که میگیریم اینه، میگه آقا شما اومدید چی میگید؟ میگید که آقا این قضایی این چنینی نفس الامرش یعنی صدوخه کسش متوقف است بر مطابقت داشتن اینها با صورتهایی که در عقل فعاله. خب ما نقل کلام میکنیم به همون صورتهایی در عقل فعال. اون صوره در عقل فعال چگونه؟ شما چون بحث رو نگفتید حقیقت خود این اشیا در عقل فعال، گفتید صور علمیه، این تعبیر که خوندم چی بود اینجا؟ صور منتقشه در عقل فعال. اگر صور منتقشه در عقل فعال بخواد نفس الامر اینا باشه، اون صور منتقشه خودش نیاز به یک چی داره؟
نفس الامر دیگه. چون صورت دیگه.
آره. چون این صورته. وقتی صورت شد پس اینا باید واقع دیگه یه مطابقه دیگه داشته باشه.
عقل فعال هم همون مراتب عالم هستی،
اون
مرتبش
عقل فعال اون هست. ببینید توی عالم عقل حکمای مشا ترتیب هستیشون اینجوری بود، عالم ماده میرسه به سقفش میشه عقل فعال، عقل خدمت شما بکنم اول بهش میگفتن که این میگفتن مفید صور علمی هست، بعد فلک اول. حالا من الان یه تعبیر کردم افلاکه مغول اشهره، بله ابتدا فلکه بعد قبله. من یه دسته تعریف داشتم، یعنی ترتیب که اینا میدن میگن ما 9 فلک داریم 10 قبل، فلک اول بعد قبل اول بعد فلک دوم قبل دوم، همینجور فلک نهم موافقش میشه قبل دهم، یعنی 10 تا قبل میشه. شاید اینجور باشه که عقل ظاهر بعد اینجور باشه، عقل فعال و موافقش فلک اول باشه، ظاهر اینجور باشه که بشه 10 عقل. یعنی میگه عقول اشاره افلاک نه کنه اینجوره، یعنی عقل اوله بعد از اون میشه فلک اول، عقل دوم فلک دوم، همینجوری این ترتیبی که میدن غلطه، کاملا غلطه. از یه جهات این به لحاظ اینکه خود واقعا هستی اینجور چینه، اصلا اینا تو نظام هستی شناسیشون چیزی نام نشه برزخی وجود نداره. و شیخ ارشاد اومد آقا شما میگید 10 تا عقل، من دارم هزاران عقل میبینم بلکه بی نهای عقل میبینم، چطور میگید 10 عقل؟ یعنی شیخ ارشاد چون اهل شهود بود نفسر میزد برمیگه سلک میشی خلاصه اینو توضیح دارم اون جلسه همه بحث شهود اینها رو روش شهودی رو میشون میده این مشکل داشت، ولی اینا تو چینش نظام هستی اون پایین تری عقلی که خلاصه وجود داشت میگفتن عقل فعال که میگفتن موقعی سواله میگه خدمت شما بکنم که اینجا جناب من جواب استاد یه وقتی تو توضیح میکنم، گرچه اینجا تعبیر عقل فعال اینجا آورده، الان ببینید در کشف المراد اینجور گفته در
من عقل کلی
آورده، ببینید توی نهایت المرام جلد آدرسش رو گفتم 2 صفحه 233 تعبیر میکنه به عقل اول. بعد جناب استاد میفهمد که ظاهرا مراد جناب خواجه از عقل ما بود، منحصرا منظورش عقل اول یا عقل فعال نبوده.
این علامه عقل کلی آورده، یعنی مراتب
بله بله اینجا علامه چیز نگفته، عقل کلی جو عقل کلی،
یعنی عقل کلی در مقابل مثلا این جاراته به این کلی در مقابل مثلا مرتبه خیال مرتبه حسه. بله علامه مندش اینه، این مثلا شما بعضی صورت هامون خیالی هم که جزئی هم و کلی نیستن.
بله یه رسول من اینجا را بله یاد این فهمید عقل کلی یعنی اشاره به اون کلیت موطن داره، یعنی کل عقل موجودی است که سنخ سنخ کلی است، کلی هم کلی سعیه، اینجا کلی مفهومی نیست، یعنی موجود عقل موجود عقلانی موجود کلی است، منظور اینه.
اون مرتبه به ادراک انسان است که
مرتبهش نه سوال شما این بود از اول.
بله
حالا ما رفتیم توی فضای دیگه. بله نه این عقل کلیون اشاره به نشأه و مرتبه هستی اینها داره که اینها خدمتشون عرض کنم که موجوداتی هستن که نحوه وجود موجودات کلیه، کلیه معنی کلیه سعیه، این اشکال که علامه اینجا میگیره. یه اشکال دیگه هم تو حاشیه اسفار جلد یک صفحه 215 علامه میگیره به خواجه. اشکالش چیه؟ اینه، میفهمات که میگه این صوری که شما میگید یعنی علم عقل به اینها یا به صورت حضوری یا حصولی. اگه حصولی باشه که اشکالش هم این اشکالش که میگه، اگر حضوری باشه یه اشکال دیگه داره. اشکالش چیه؟ میگه آقا مثلا ما در مورد عدم و ممتنات که تصور میکنیم، اینا که وجودی نیستن که، عدمی هم. اگر بخواد علم حضوری به اینها داشته باشه، اینها باید بشن چی؟ حقایق وجودی. در حالی که اینا حقایق وجودی نیست. علامه اینجا دیگه نیامده. بخونم اینو. و قیل المراد بنفس بالامر فی نفس الامر. قیلی گفته که این که میگن باید مطابقت داشته باشد با نفس الامر، مراد چیه؟ مراد بالامر فی نفس الامر عالم الامر، که از همون قولش از قولی کیه؟ جناب خواجه نسیم. مراد از امر در نفس الامر عالم امره. عالم امر چیه؟ و عقل کلی، یک عقل کلیست. فیه صور المعقولات جمیعا، که درش همه معقولات صورتش چی؟
در مرتبه
عالم موتن حقیقت چطور موتن صورت شده؟ اونجا
این مرتبه که باید حقیقت باشه،
چطور این صورت خب دیگه خواجه اینو گفته دیگه، همین باعث شده اشکال. حتی جناب استاد الان بگیم اینو بخونم بعد یه چیزی از بخونم. و المراد به مطابقت القضی گل نفس الامر مطابقت حاله ما انده همین از صورت نخوله. مراد از مطابقت داشتن قضیه با نفس الامر، مطابقت داشتن قضیه است با آنچه که نزد اون عقل کلی از صور معقوله. عرض کردم خود خواجه تو بیانش آورده صور منتبش. و فیه ان الکلام منقول الی ما عنده من الصور المعقوله، کلام نقل میشه به آنچه که نزد اوست از صور معقوله. و هی صورت معقوله تقتضی مطابقا فی ما ورائها تطابقه، ما نقل کلام بکنیم به آنچه که نزد اون عقل کلی صور معقوله. و هیه اون صور معقوله صورت معقوله است، همونطور که ما صورت معقوله داریم اون هم صورت معقوله داره، که تحت از این مطابقه مقتضی مطابق داره. فی ما ورائش که مطابقت شده فلد با اون ما با اون ما ورا مطابقت پیدا کنه. خب الان دوباره خودش ما دوباره دیگه این افسر هم دیگه پیدا کنه، این چه کاری آخه؟ این بیان جناب علامه نسبت به اشکال، یعنی اشکالی که ایشون به خواجه میگه. جناب سید از من فهم بود که گویا خواجه نسیم میخواست همین رو بگه، یعنی میخواست صحبت ایشون از اون عقل کلی حقیقت اینها در اونها بوده، نه صرفا صورته، گرچه دو بیان آورده ها. یعنی ما اگر بگیم منظور ایشون از صور، گرچه میگم توی مثلا طبق بیانی که تو کشف المراد آمده ایشون تصدیق کرده صور منتقشه، در نهایت المرام بذارید من ببینم چی گفته.
اما اگه حقیقت باشه بحث ممتنات پیش میاد،
اینجور گفته در نهایت المرام اینجور گفته. فعجاب قدس الله و به ان المراد نفس الامر حبر عقل الاول نفس الصور، لان المطابقه لا تتصور الا بین متغایرن ولو به شخص ولا بد من اتحاده ما فیما به اتفاقه. خب این توضیحی که اینجا آورد، این بیان که توی نهایت المرامه میتونه دست ما رو یکم باز بکنه که خدمتتون عرض بکنم
حقیقت
میتونه به اون شکل معنا بشه، ولی در کشف مراد طبیعی که صور منتج ما فقط اگر همین قسمت کلام خواجه رو تصحیح کنیم، بگیم آقا منظورشون از صور حقیقت اینها در عقل فعال باشه، این حرف درستی میتونه باشه. گرچه باز به این معنا نیستش که تمام نفس الامر رو پوشش بده. جاوسی از اون توضیحی که میداد فهمید که آقا ما نفس الامر اشیا رو در هر تو مراتب هستی تو هر مرتبه‌ای باید متناسب هم مرتبه قائل بشیم، یعنی هم تو نشه مادی، هم تو نشه برزخی، هم تو نشه عقلی، هم فوق عقل. اصلش میشه اون نشه فوق عقلی که همون ذات و حیطه ذات و اینها میشه. خب ولی به این معنا نیستش که اینجا هم دیگه هیچ واقعیت نشه مادی واقعیتی نداشته باشه، تو نشه برزخی واقعیتی نداشته، هر جا متناسب خودش داره.
مثلا عدم یاد ممتنات هیچ چیز که قرار نمیگیره.
خب همین دیگه،
اونم خارج میشه از بحث.
ببینید بعد در مورد عدم نیاز و ممتنعات ما باید تحلیل کنیم که اینها چی هست. اگه خدمت شما از کنم یکی مثل علامه اینا اومده همه اینا رو چیکار کرده؟ به اختلاع عقل گرفته. خب این دیگه همش میشه تو بستر ذهنی، همه اینها به فرض ذهنی میشه، اینجور میشه. ولی عرض کنم خدمت شما اگر ما اینها رو جور دیگه تحلیل بکنیم ممکنه که ما بتونیم برای اونها در متن واقعا تقرر پیدا بکنیم.
عدم باشه
واقعا باید برسیم ببینیم چی جوری که اگه این باشه وقت دیگه قضایای اینها مطابقتش چیه؟ محکی، یعنی مطابق اینها خیلی واضحه که کجا خواهد بود در خارج. مثلا این یک قول. قول دومی که اینجا وجود داره، یعنی قول دومی در مقابل قولی که علامه مطرح کرده، این که مراد از نفسان هم نفس شیه. آقا نفسان هم یعنی چی؟ یعنی نفس شی. نفس شی یعنی چی؟ این اشی یعنی چی؟ یعنی همان شی. یعنی ایشون میگه که شبیه وضع زمین موضع ظاهره، یعنی نفس الامر یعنی واقعیت هر چیزی، همان نفس الامر شی یعنی واقعیت هر همان شی. این هم یک خدمت شما عرض کنم بیان که این بیانی که گفتن من نمیدونم قول از کیه، ننوشتم اینجا، ولی شاید تو مثلا بیانات مولی هست.
نه از
آیه گوشتی نمیشه گوشتی، حالا من دیگه نمیدونم که اینجا
چیز داری در چه سطحی پنجاش
نوشتم اینجا قول کی. پس گوشتی گفته، بگید من یادداشت کنم.
نوشتن گوشتی شهر زجید صفحه 56.
حالا من نوازی توی یاد داشت شما دیگر دیگه جسور خواهم بیرم که این حرف که اینها میزنن، بعد با این توضیح که هر چیز ذاتش خودشه، نفس الامرش خودشه، حالا میخواد وجود باشه، میخواد نقال ثانی فلسفیه که صفات وجودن باشه، میخواد عدم و ممتنعات باشه. برا عدم و باطل ذاته، باطل ذات بودن چیه؟ عین ذاتشه. مثلا به این شکل
سوال هر
این
شد که این نفسشه
یه
مشخص
کنه،
نفسشه
یه
کجا قرار
گرفت؟ خب همین دیگه. علامه طباطبایی یه اشکالی نه، این ابهام داره این حرف. علامه اشکالی که میگیره اینه که آقا شما که خدمت شما این حرف رو میزنی، چیزی که نه تو خارج مطابق داره نه تو ذهن مطابق داره، یعنی هم مثلا عدم یا ممتنات، وقتی باطل و ذاته نفسیت ندارد که بخواد بگه چی؟ نفس شی، نفس الام یعنی نفس شی. وقتی نفسیت ندارن یعنی چه نفس شی؟ که بخواد این نفس شی به معنی نفس الامر رو در نظر بگیره، امکان نداره. لذا بعد میخواد در اساس اون به احکامش صحبت، در مورد احکامش صحبت بکنه، اینم امکان پذیر نیست. اینو بعد میشه اساسی تو هم گفت دقیق‌ترین قول بکنه،
نمیذارم چه نظری گفته. مثلا
حالا این یه توضیح خود آقای اعظم پناه داره. آقای اعظم پناه این حرف رو ما با یک چیز میتونیم کامل توضیح بدیم که درست نمیاد، یعنی هر چیزی واقعیت داریش متناسب خودشه، یعنی نفس الامر اون شی خود اون شی متناسب با واقعیتی که داره هست. حالا در کجاست و دید کجاست؟ نشه مادی است، نشه برزخی است، نشه مثالی فوق برزخ حقیقی است. بعد در نشه مادی است به چه نحوی است؟ به نحو معقول اوله، به نحو معقول ثانیه، به نحو معقول ثانی فلسفی است یا منطقی است، اینا رو باید تحلیل کنیم. خب این بله من اینجا الان پیدا کردم گوشی رو صفحه 57 اینجا نوشتم. و المراد به نفس الام ما یفهم من قبل نهاز الام کذا فی نفسه ما قطع نظر ادراک به مدرک او اخبار المحمر بل المراد بالامر نفس الشی و ذات الشی. این بیانه است که او چی داره. حالا همون صفحه 56 که شما گفتید 56 دیگه بخونیم رو. و قیل المراد به نفس الام نفس الشی، یعنی الشیء فی نفسه فهو من وضع ظاهر موضع زمین. این از باب وضع ظاهر موضع زمین، یعنی اون الامر حالت زمیری داره، نفس الامر که اشاره دارد به حقیقت اون شی. فکون الادم مثلا باطل الذات فی نفس الامر کونه فی نفسه کذلک. این که عدم باطل الذات باشه در نفس الامر اینه که عدم در نفس خودش اینگونه باشه، یعنی عدم در نفسیت عدم به باطل الذات بوده، همین این میشه واقعیت. و فیه ان ما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن، در این مسئله این اشکاله که آنچه که سلام علیکم شما بذاریم بالا میز من میگیرم اگه زحمت نمیشه. و فیه ان ما لا مطابق له فی خارج ولا فی ذهن، اون چیزی که نه مطابق در خارج و در ذهن، لا نفسیت الله حتی یطابقه خوبه و احکامه، نفسیت ندارم تا مطابقت پیدا بکند، حتی یطابق و هو و احکام تا مطابقت پیدا بکند با آن مطابق مطابقت پیدا کند خودش به احکامش. دست شما درد نکنم. تا مطابقت خودش به احکامش. خب نه اشکال دیگه اینجا ما بر اصالت وجود تونیم به این قول بگیریم، این که بنابر اصالت وجود اینا همه باطل الذات هست، یعنی این از یک منظر دیگه میشه. این اشکالی که علامه اینجا گفته، میگه آقا اصلا فارغ از این که قائل به اصالت وجود بشیم یا نشیم، خب آقا چیزی که عدم و ممتنع و باطل الذاته واقعیت ندارد که بعد بخوایم بگیم که نفسیت او بشه نفس الان که بعد چیزی باشه مطابقت پیدا کنه. فارغ از این ما مگه قائل به اصالت وجود نشیم؟ تو دستگاه اصالت وجود دیگه اصلا جز وجود هیچ چیزی مطلق خارج پر نکرده که بعد بخوام بگیم اینها واقعیت پیدا بکنن، این یه اشکال دیگه میشه برای این حرف. خب بذارید ببینم اونجا چیزی دیگه پیدا میکنم. ظاهرا اینجا چیزی فعلا نیست. خب حالا اینجا اگر چیز دیگه باشه که فعلا دیگه نمیخوام بهش بپردازم. تا اینجا فرع هفتم تمام شد و البته اینم ما حالا در پایان عرض کنیم که بیانی که علامه طباطبایی در مورد نفس الامر داره بیان عجیبیه، یه مقداری همراهی کردن باهاش مشکل.
بس عدم شما
نفس الامر
متوجه
نشدید،
عدم چطور نفس الامر پیدا کرد؟ بقیه چیزا
عدم چی؟
عدم، مفهوم عدم،
مثلا
ممتنات، اینا
چطور نسل
هم پیدا کرده؟ این
نسل
هم دقیقا کجا شده؟
حالا علامه طباطبایی که میگه به توسط استراری عقل، استراری توسط استراری ثانوی، یعنی ابتدا توسط اول ماهیات، توسط ثانی محولات ثانی، چه فلسفی چه منطقی که در علل قاعده در متفقران ها ذهن خواهد شد.
از این طرف میگیم عدم، یعنی ذهن کلا معدوم میبینه.
خب دیگه
ولی از طرف هم برش وجود اعتبار نداره،
فرض میگیره دیگه، فرض میگیره مصداقی را برای عدم متناسب خودش دیگه، هر چیز متناسب خودش بیانم دارم، بنابراین نفس الامر در ذهن میشه. آیه از من پناه تعریفی که از نفس الامر به لحاظ ممکن هستی اما علامه فرنود فضلر خلازی یفرز و فلان جا وسط اینجور تعریف میکنه نفس الامر رو، امور به خودی خود واقع و متقرر و خارج از موطن گزاره و مفهوم و مستقل از فرد فارس.
این تعریف نفس
الامر. تعریف ایشون از نفس الامر به لحاظ چی؟ به لحاظ منظر هستی شناسی. خب حالا من اینجا الان به شما عرض کنم که میخوام به شما بگم که کجا مراجعه بکنید در مورد دیدگاه ایشون تو بحث خارج نهایه از جلسه 343 خارج نهایه تا 368 خیلی زیاده، چند جلسه است؟ 20 خورده جلسه. ایشون اونجا نظرات خودشون رو چکار میکنن؟ مطرح میکنن. اول از منظر هستی شناسانه، خب که همین تعریف رو ابتدا میاره، قیودش رو دونه دونه توضیح میده، امور به خودی خود واقع و متقرر و خارج از ممکن گذار مفهوم و مستقل از فرض خارج، همه اینا رو میاد چکار میکنه ایشون؟ توضیح میده. و نفس الامر وجودی، عدم و امور عدمی، مفاهیم محال ذاتی، همه اینها را ایشون در اگر دقیقش بخوام بگم جلسه 344 تا 350 این تعریف رو اونجا توضیح داده، این خصوص همین تعریف رو جلسه 344 تا 350 توضیح داده. بعد جلسه 353 جمع‌بندی میکنه، اون جمع‌بندیشون هم مهمه. بعد به مسئله منظره معرفت شناسانه میپردازه که ضمن بحث معرفت شناسانه پایه‌های معرفت و شهود عقلشون میگیره، بعد میاد دقیقاً قضایای ضروری اولیه که اصل شما نویزه اینا، اصل حقوقیت و اصل الواقعیه و الکل و اعظم نجا توضیح میده. خیلی قشنگ اینا، جالبه مراجعه داشته باشید. اگر مثلا تحلیل دقیق قضایای ضروری اولیه جلسه 356 تا 358 سه جلسه. بعد در مورد قضایای تحلیلی کانت توضیح میده و نفی میکنه. در جلسه 364 تا 368 ام القضایا رو توضیح میده که ام القضایا در تصدیقات چیست، که از کنه خدمت شما اونجا میتونید مراجعه بکنید. حالا توضیح دیگه مبحث دیگه هم داره ایشون که حالا این الان همه رو بگم که مربوط نیست، ولی کلن از جلسه 343 تا 368 ایشون نظرات خودشون رو مطرح کرد.
خلاصه
دو ساعت میشه این تر نه نظرات خودشونه.
آه اونجا همین نظرات
داره. حتی من دارم میکنم ادامه داره. ببینید بازم 369 تا 395 هم باز ادامه داره. این مال سال تحصیلی 95-96 بود که اواخر سال بود نظرات خودشون مطرح کردن. سال بعدم دوباره نظرات خودشون که بحث کردن از سال تحصیلی 96-97 از جلسه 369 تا 395 دوباره نفس الامر قضای حقیقیه. حالا ادامه پیدا میکنه تا 398. خیر این مقدار تمام شد، میرسیم فرع هشتم. فرع هشتم جناب علامه طباطبایی بحثی رو مطرح میکنه که در بدایت الحکمه فصل نهم مرحله یک بود که بحث نسبت شیئیت با وجوده، که علامه میفهمد که شیئیت مسابقه با وجوده. این تسابقی که اینجا مطرح شده تسابق، تسابق اصطلاحی نیست که اون میگن نه تساوی اخص، اینجا تسابق معنی تساویه.
آیه اون جهت باید نداره،
به اون معنا نیست. خدمت شما عرض بکنم که اینجا شیئیت به معنای ذات ابتدا در بستر تاریخی شیئیت به تزوت و ذاتداری بود. این تزوت و ذاتداری اهم از وجود موجود بود، حتی خدا را هم چی میشد؟ شامل میشد. به مرور که مسئله اصالت مطرح شد، بر اساس اصالت هر آنچه که شیء هست باید چی باشه؟ وجود باشه. لذا الله میفهمد که شیئیت مسابق است با وجود، لذا هر چیزی که وجود دارد شیئیت دارد، هر چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد. چرا این مسئله مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه آقایون معتزلی حرفی دارند که اون حرفشون برای اینکه اون حرف ابطال بشه باید این مسئله به این شکل توضیح داده بشه. یعنی این واقعیتی است که بین شیء و وجود حد واسطی وجود نداره. اما اونها اومدن چیکار کردن؟ یعنی اومدن شیئیت رو معنایی براش در نظر گرفتن و خدمت شما عرض بکنم که یعنی ثبوت رو اهم گرفتن از وجود و بعد حرف زدن. حالا این خطو بخونیم تا بعد
یعنی چه مصابه تصابه شد؟ تصابه خوشه مشکل
حالا من اینجا اینجور نوشتم که التساوی فی الصدق لا التساوق بالمعنى المصطلح فی الحکمة المتعالية. جهتش رو الان تو ذهنم نیست که چرا. حالا یه لحظه بذار من اینجا نوشتم کشف مراد صفحه 32. حالا میبینم عرض بکنم خدمت شما، اگر چیزی بود نکته‌ای بود خدمت نخواهم کن. و سامنن ان شیعیت مسابقتن للوجود. ببینید من عرض کردم خدمت شما بحث نفس الان بحث مبسوطیه، ولی ما خیلی دیگه سریع و خلاصه گذشتیم. نگاه علامه رو با این شکلی که عرض کردیم، البته شاید مثلا جا داشته باشه که ما بیایم نگاه استادم اینجا توضیح بدیم که اگه بر اساس نگاهشون چه جور میشه. شاید جلسه بعد در این خصوص توضیحاتی بدم که نیازم هست، یعنی چون واقعا فضای اندامه فضای خیلی ذهنی میشه، نفس الاندامه خیلی ذهنی میشه، این خیلی مشکل داره. این مثلا خط اول بخونیم، ان شیئت مسابقتا للوجود، شیئت مسابقت داره به وجود. فما لا وجود له لا شیئت له، چیزی که وجود نداره شیئت نداره. فالمعدوم من حیث هو معدوم ليس بشیء، معلوم از زیادت که معلوم است چیزی نیست. این باشه ایشان رو مستوزیت بگم. السلام علیکم و رحمت الله.